تراکه 35 بحث روایتی دیگر. در الدرالمنصور است که بخاری و بیهقی از ابن عباس روایت کردند که در پاسخ شخصی که از وی از مطعه حج سوال کرده بود گفته مهاجرین و انصار و همسران رسول خدا در حجت الوداع احرام بستند، ما نیز احرام بستیم. چون به مکه رسیدیم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود نیت احرام حج را به عمره برگردانید، مگر کسانی که با خود قربانی آورده و به این علامت لنگ کفشی به گردن آن حیوان انداخته باشند، که چنین افرادی باید به همان نیت حج باقی مانده بقیه نیت عمره کنند. و چون خانه خدا را طواف و در صفا و مروه سعی کردیم، عمل عمره ما تمام شد و از احرام در آمدیم و با زنان در آمیختیم و لباس پوشیدیم. و درباره کسانی که با خود قربانی آورده آن را نشان کرده بودند فرمود این گونه افراد نباید از احرام درآیند، بلکه همچنان در احرام حج باشند تا قربانیشان به جای خود برسد، یعنی در منا ذبح شود. آنگاه در شب ترویه به ما که از احرام در آمده بودیم دستور فرمود به نیت حج احرام ببندیم. ما نیز چنین کردیم تا از اعمال و مناسک حج در عرفات و مشعر و منا فارغ شدیم. و آنگاه در روز عید به مکه آمدیم و خانه خدا را طواف و بین صفا و مروه سعی کردیم و در اینجا همه اعمال حج ما پایان یافت. تنها مسئله قربانی باقی ماند که می بایست به حکم فمستیسر من الهدیه فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم یا قربانی کنیم، که البته در این قربانی گوسفند هم کفایت می کند، و یا به جای آن روزه بگیریم 3 روز در حج و 7 روز بعد از مراجعت به وطن. در نتیجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در 1 سال انجام دادیم و این سابقه نداشت. دستوری بود که خدا در کتابش نازل فرمود و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن جاری شد تا مسلمانان خارج مکه که از راه دور می آیند بتوانند قبل از رفتن به عرفات از احرام درآیند و آنچه در احرام برایشان حرام بود حلال شود. و این که گفتیم مسلمانان خارج مکه، دلیلش این کلام خداست که می‌فرماید ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، و ماهای حج که خدای تعالی آنها را ماه حج خوانده، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه است. پس هر کس در این ماه‌ها حج تمتع کند باید یا خونی بریزد و یا روزه بگیرد. و رفسه به معنای جماع و فسوق به معنای معاصی و جدال به معنای ستیزگی در گفتار است. پاورقی 1. و نیز در الدرالمنصور است که بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع حج تمتع آورد به این صورت که اول عمره را آورد و سپس احرام حج بست و از آغاز که در مسجد ذوالحلیفه واقع در محل شجر احرام می بست قربانی هم معین کرد و قربانیش را با خود سوق داد و قبل از هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله به نیت عمره احرام بست. مردم هم به متابعت وی نیت تمتع کرده اول به عمره و سپس به حج احرام بستند. ولی از آنجایی که مردم دو دسته بودند، بعضی با خود قربانی آورده بودند و بعضی نیاورده بودند، لذا همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شد به مردم فرمود هر کس با خود قربانی آورده از احرام در نیاید و هیچ یک از محرماتی که بر او حرام بود حلال نمی شود مگر بعد از آن که از عمل حج فارغ شود، و کسانی که قربانی نیاورده اند طواف و سعی انجام دهند و سپس تقصیر کنند و از احرام درآیند و آنگاه قبل از رفتن به عرفات در مکه احرام حج ببندند. و اگر از این دست کسانی باشند که دسترسی به قربانی ندارند باید 3 روز در سفر و 7 روز در وطن روزه بگیرند. پاورقی 2. پاورقی ها 1 و 2 الدرالمنصور جلد 1 صفحه 215 و 216. ادامه متن. و باز در الدرالمنصور است که حاکم وی حدیث را صحیح دانسته، از طریق مجاهد و عطا از جابر روایت کرده که گفت در بین مردم بگو مگو زیاد شد، گویا منظور بگو مگوی درباره حج بوده، تا آنکه بیش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند که دستور یافتیم از احرام درآییم. از در تعجب به یکدیگر می گفتیم چطور ممکن است شخصی که برای عبادت به حج آمده احرام ببندد در حالی که یک ساعت قبلش منی از عورتش می چکیده؟ این اعتراض به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، لاجرم به خطبه ایستاد و فرمود: هان ای مردم، آیا می خواهید به خدای تعالی چیز یاد بدهید؟ به خدا سوگند علم من از همه شما به خدا بیشتر است و بیشتر از شما از او پروا دارم. من اگر جلوتر می فهمیدم آنچه را که بعدن فهمیدم، هرگز قربانی با خود سوق نمی دادم و مثل همه مردم از احرام در می آمدم. بنابراین هر کس که برای عمل حج با خود قربانی نیاورده، 3 روز در حج و 7 روز در مراجعت به خانه‌اش روزه بگیرد و هر کس توانست در همینجا قربانی تهیه کند، آن را ذبح کند و ما به ناچار 1 شتر را به نیت 7 نفر قربانی می کردیم چون قربانی یافت نمی شد. عطا اضافه کرده که ابن عباس هم گفته که چون قربانی یافت نمی شد، رسول خدا گوسفندان خود را در میان اصحابش تقسیم کرد و به سعد ابن ابی وقاص 1 تیز نربز رسید که به نیت خودش به تنهایی سر برید. پاورقی 1. و نیز در الدرالمنصور است که ابن ابی شبیه و بخاری و مسلم از عمران ابن حسین روایت کرده که گفت: آیه مطعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و با آن جناب به سفر حج رفتیم و حج را به صورت مطعه یعنی تمتع آوردیم و بعد از آن هم هیچ آیه دیگری که حج تمتع را نسخ کند نازل نشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم تا زنده بود از آن نهی نکرد. تنها و تنها مردی از صحابه به رأی خود آن را قدغن نمود و هر چه خواست گفت. پاورقی 2. مؤلف: این روایت به الفاظ و عباراتی دیگر که معنای همه آنها قریب به همان روایت در الدرالمنصور است نیز نقل شده و در صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائی از مطرف روایت آمده که گفت: عمران ابن حسین در مرضی که به آن مرض از دنیا رفت نزد من فرستاد و مرا احضار کرد و گفت: یکی از کسانی که من محدثش بودم و برایش حدیث می کردم تو بودی و به این امید برایت حدیث می گفتم که بعد از من سودی به حالت داشته باشد. اگر من زنده ماندم احادیث مرا به من نسبت مده و خلاصه نگو فلانی چنین گفت و اگر از دنیا رفتم مستقیماً به من نسبت بده، برای اینکه دیگر خطری برایم نیست و بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله بین حج و عمره را جمع می کرد، یعنی حج تمتع آورد و بعد از آن آیه دیگر در نسخ این حکم نازل نشد و خودش هم از آن نهی نفرمود، تنها 1 مرد عادی از پیش خود هر چه خواست گفت. پاورقی 3. و نیز در صحیح ترمذی و کتاب زاد المعاد تألیف ابن قیم روایت شده که شخصی از عبدالله پسر عمر از حج تمتع پرسش نمود. عبدالله پسر عمر گفت: این عمل عملی است حلال. پرسید: آخر پدرت از آن نهی کرده؟ گفت: در این مسئله که پدرم نهی کرده، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به جای آورده. آیا باید امر رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیروی کنیم یا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در پاسخ گفت: البته امر رسول خدا متبع است. عبدالله ابن عمر گفت: اگر امر رسول خدا صلی الله علیه و آله متبع است، پس بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش این عمل را به جای آورد. پاورقی 4. پاورقی ها 1 و 2 الدرالمنصور جلد 1 صفحه 217، 3 صحیح مسلم جلد 8 صفحه 206 باب جواز التمتع. ادامه متن: و صحیح ترمذی و سنن نسائی و سنن بیهقی و موطئ مالک و کتاب الام شافعی همگی از محمد ابن عبدالله روایت آوردند که گفت: در سالی که معاویه حج به جای آورد، از سعد ابن ابی وقاص و از ضحاک ابن قیس شنیدم که با یکدیگر درباره حج تمتع بحث می کردند. ضحاک می گفت: تنها کسانی این عمل را انجام می دهند که نسبت به امر خدا جاهلند. سعد در جوابش می گفت: بسیار حرف زشتی زدی ای برادرزاده. ضحاک گفت: آخر عمر از این عمل نهی کرد. سعد گفت: آخر رسول خدا صلی الله علیه و آله این عمل را به جای آورد و همه ما با آن جناب به جا آوردیم. پاورقی 1. و در الدرالمنصور است که بخاری و مسلم و نسائی از ابی موسی روایت آوردند که گفت: در بعدها خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده عرضه داشتم در حال احرام نیت کردم احرام می‌بندم به آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله احرام بسته. فرمود: آیا با خود قربانی آورده ای؟ عرضه داشتم: نه. فرمود: پس برو در خانه طواف کن و سعی بین صفا و مروه به جای آر و سپس تقصیر کن و از احرام درآی. من طواف و سعی کردم و سپس به خیمه زنی از بستگانم رفتم. او سر مرا اصلاح کرد و شستشو داد. و من در زمان ابی بکر و همچنین در عهد خلافت عمر به حج تمتع فتوا می دادم تا آنکه در عهد عمر سالی در موسم حج مشغول مناسک حج بودم که مردی برایم خبر آورد چه نشسته ای که امیر المؤمنین عمر درباره مناسک حج فتوایی تازه داده. من بانگ برداشتم که این مردم هر کس از ما فتوایی گرفته تکلیفش دشوار شده، چون امیر المؤمنین دارد می آید و حکم هر مسئله را از او بگیرید و به او اقتدا کنید. پس همین که عمر وارد شد از او پرسیدم چه چیز تازه درباره مناسک حج گفته ای؟ گفت: این که به کتاب خدا تمسک کنیم که می فرماید و اتم الحج و العمرة لله، حج و عمره را برای خدا تمام کنید، و نیز به سنت پیامبرمان تمسک کنیم که فرموده محرم نباید از احرام درآید تا آنکه قربانی خود را ذبح کند. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. صحیح ترمذی جلد 3 کتاب الحج باب 12 حدیث 824 صفحه 185. 2. در الدرالمنصور جلد 1 صفحه 216.